أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. محتملات این روایات ثلاثه اخیره 6 احتمال یا 7 احتمال وجود داشت که احتمال اول بیان شد، احتمال دوم که در واقع جمع بین قاعده طهارت و استصحاب که یعنی از این روایات هم اعتبار قاعده استفاده می شود و هم حجیت استصحاب، این قول نسبت داده شده است به صاحب فصول. عبارت صاحب فصول این است که می فرماید الخامسو، یعنی الخامس از ادله اعتبار استصحاب، قد دلت جملت من الاخبار على حجیت الاستصحاب فی موارد خاصه که قوله علیه السلام کل ما انتاهر، روایات ذکر می کند که خوانده شد. بعد می فرماید که ثم اعلم ان الروایتین الاولیین تدلان على اصلین، اون دوتا روایت اولا و ثانیه که منظور ایشان هست همین روایاتی است که اینجا خواندیم ما و بحث ما هست فعلا. فرمود دلالت بر دو اصل داده، الاول ان الحکم الاولی للمیاه او الاشیاء و طهاره ولو به حسب ظاهر، اصل اولی در اشیاء طهارت است. اگر این ولو به حسب ظاهر نمی بود می شود بگیم که ایشان نظر به همون طهارت واقعیه اشیاء دارد، اما عنوان ولو به حسب ظاهر این نشانگر این است که این اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است که طهارت ظاهریه مفاد قاعده طهارت است. این میشه اصل اولی، ولو به حسب ظاهر عند عدم العلم بالنجاسه. این جمله ولو به حسب ظاهر عند عدم العلم بالنجاسه مفاد قاعده طهارت است. و هازا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب، این ربطی به استصحاب ندارد این قسمت. و ان تعلق بهی جملتون من احکامها، البته بعض از احکام استصحاب را به هر حال دارد ولی مربوط به استصحاب به عنوان ابغاء ماکان نیست. امر دوم که از این روایتین یا اصل دوم از این روایتین استفاده می شود، می فرماید از ثانی ان هذا الحکم مستمر اذا الى زمن العلم بالنجاسه، یه حکم استصحاب در حقیقت و استصحاب همین رو دلالت می کند که حکم به طهارت، حالا اختصاص ندارد مورد، اینجا مورد در طهارت بود، تا چه زمانی استمرار دارد؟ استمرار دارد تا زمانی که علم به نجاست بیاد. و این واضح است که از جزئیات و مصادیق استصحاب است. حالا اینجا استصحاب در باب طهارت نجاست، در ابواب دیگر هم همینه، مورد خلاصه مخصص اینجا جزئی و مصداق و مورد برای استصحاب است، اما ما استفاده کلی میکنیم که خصوصیتی ندارد طهارت و نجاست که طهارت اشیاء تا زمان علم به نجاست استمرار داشته باشد. در حیات زیدم همین طور است، در عدالت شخصم همین طور است و هکذا. این فرمایش صاحب فصول است در فصول که عبارت چنو خواندیم. از کلمه ولو به حسب ظاهر صاحب کفایه استظهار فرمودند که این کلمه ولو به حسب ظاهر تا اینجا دو مطلب استفاده می شود، استصحاب می شود امر سوم. ما گفتیم تا اینجا ولو به حسب بقرینه ولو به حسب ظاهر بودیم قاعده طهارت. ایشان میفرمان نه، هم طهارت واقعیه اشیاء مورد نظر است، هم قاعده طهارت مورد نظر است، هم استصحاب، هر سه مورد نظر است. یعنی از روایات استفاده میشد که اصل اولیه در اشیاء به عنوان حکم واقعی طهارت اشیاء است کل شیء. غیر او دلیل میخواد. امر دوم این است که اشیاء به حسب ظاهر محکوم به طهارت هستند تا علم به خلاف حاصل بشود که نجاست باشد. این میشود قاعده طهارت. این غیر از اون طهارت واقعی است، چون در ظرف ظاهر هست، حکم در ظرف ظاهر به عنوان حکم ظاهری است نه به عنوان حکم واقعی. حکم واقعی ما قبل ولو به حسب ظاهر است، از ولو به حسب ظاهر استفاده حکم ظاهری می شود. قسمت سوم هم مربوط می شود به استصحاب. یکی که البته این امور ثلاثه در عبارت مرحوم ها شیخ هم آمده است به عنوان به اصطلاح امر احتمال سوم. در احتمال سومی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان می فرمایند، می‌فرمایند که از این روایات ما سه چیز استفاده می‌کنیم، اما اینجا فعلا همون دو امر است، ولی از عبارت صاحب فصول صاحب کفایه سه مطلب استفاده کرده است. قاعده طهارت واقعیه اشیا یک، قاعده طهارت دو، استصحاب سه. البته استصحاب در مورد طهارت است ولیکن اختصاصی به باب طهارت ندارد. پس سه مطلب از نظر صاحب کفایه استفاده شده است و جهتش این است که این ولو به حسب ظاهر در عبارت صاحب فصول ناظر است به امر دوم، ما قبلش ناظر است به اصطلاح طهارت واقعیه که ظاهر کل شئین طاهر هم همینه که طهارت واقعیه اشیاء را دارد دلالت میکند. ولو به حسب ظاهر میشود قاعده طهارت، که اگر شک دارید در طهارت شیعی یا نه، تا زمانی که علم به خلاف نه ظاهرن برای شما طاهر است، ولو اینکه واقعا طاهر نباشد. امر سوم هم استصحاب. چرا؟ خب حالا این بیان در عبارت صاحب کفایه آمده است و این مطلب را هم صاحب کفایه در تعلیقه بر رسائل نیز خیلی محکم ایستادن رو این و ارکان این ادعا را نیز تثبیت کردن اونجا. چرا؟ می فهمن اگر مقصود صاحب فصول استفاده طهارت واقعیه به تنهایی باشد، تعبیر ولو به حسب ظاهر دیگه معنا ندارد. طهارت کل شئین طاهر، این دیگه طهارت واقعیه اشیاست. چرا میگید ولو به حسب ظاهر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه، پس بنابراین معلوم شد که از عبارت صاحب وصول هم استفاده کردن سه مطلب، یکی طهارت واقعیه اشیا، دوم قاعده طهارت، سوم استصحاب، این حرف بی ربطی نیست با توجه به ولو به حسب ظاهری که در عبارت ایشان بود، همون جوری که صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل بیان کردن، در اینجا هم دلالت اشاره کردن به این که کلام صاحب وصول احتمال این که حمله بر سه مطلب و سه امر داشته باشد هست. حالا تعبیر چرا خود صاحب فصول تعبیر به اصلین کرد، این نکته رو عرض بکنم بعد بریم مطلب بعدی. صاحب فصول چرا تعبیر به اصلین کرد؟ با اینکه خب خود ایشان عبارت قبل از ولو به حسب ظاهری میگه از نظر قاعده فقهیه یا قاعده کلیهی که در طریق استنباط حکم قرار بگیرد، دو تا مطلب رو ما در اینجا بیان میکنیم، اون رو جدا قرار داده است، اون رو حساب نیاورده است. مسئله طهارت واقعیه، چون ما در صدد بیان حکم واقعی که نیستیم، استصحاب تعبد به هر حال استمرار ماکان هست، پس و در مرحله ظاهر هست، نه نظر ناظر به واقع نیست. چیزی که به قبیله استصحاب باشد و مانند او باشد عبارت است از قاعده طهارت. لذا حکم واقعی مانند استصحاب یا مانند قاعده طهارت نیست. این از این جهت است که تعبیر به اصلین فرموده است، نه اینکه بخواد از روایات فقط ما همین دو تا اصل استفاده میکنیم. یعنی بیانیشان تحت عنوان اینکه دو تا اصل استفاده میشود دلالت بر حصر ندارد و ایشان نمیخواد بگه که منکر این باشد که طهارت واقعی نمیشود از این روایت استفاده کرد، منکر این نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقابل کلام صاحب فصول را نقل کردن، بعد فرمودن که الحکم الاولی للاشیا هی طهاره مع عدم العلم بالنجاسه. ایشان آمدن اصلا گفتن اینجا دو تا مطلب استفاده میشه، یکی طهارت واقعیه و دوم استصحاب، یه قاعده طهارت کنار گذاشتن. چرا اینجا تعبیر کردن؟ میفرماین حکم اولی اشیا طهارت واقعیه است در فرض عدم علم به نجاست. چرا؟ چون ایشان استفاده اصالت و طهاره به تنهای، خوب اگر حکم اولی اشیا تعبیر میکنی یعنی مراد احکام اولی، یعنی به عنوان حکم واقعی، نه اون منظور نیست. پس این روایت از نظر شیخ انصاری اصلا کاری به حکم واقعی ندارد، فقط قاعده طهارت است. چرا؟ چون وقتی تعبیر میکنید حکم اولی اشیا طهارت است بدون زمینه ولو به حسب ظاهر یا علم به خلاف، علم به خلاف اگر این زمینه نباشد، بله میگیم حکم اولی مراد حکم واقعی اشیا است. اما وقتی زمینه کرده است حکم اولی اشیا مادامی که علم به نجاست پیدا نشده، اینجور تعبیر، و اون عدم علم به نجاست در عبارت روایت را به هر دو امر ما قبل نسبت داده است، هم به اون به اسم خوبلت بحثی در اصول داریم اگر غیدی بیاد چند جمله بیاد آیا به همه اون جمل برمیگردد یا فقط به جمله اخیره. ایشان این غیدی را که حتی تعلمه به نجاسته، این را برای هر دو برگردانده، هم برای استمرار و حکم به طهارت، هم برای حکم به طهارت. حکم به طهارت تا کیست؟ تا موقعی که علم به نجاست پیدا نشود. استمرار هم تا کی هست؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا نشود. ولذا ناظر از این روایت این فقط به دو تا اصل، یکی قاعده طهارت و دیگری استصحاب طهارت، کاری به مسئله احکام واقعیه ندارد. حالا این مهم نیست که ما از این روایت سه مطلب استفاده کنیم، همونجوری که صاحب کفایه استفاده کرده است، همونطوری که مرحوم عاشق تحت عنوان سوم احتمال سوم بیان کرده است، یا دو تا اصل استفاده بشود اونجوری که شیخ انصاری رضوان الله فهمیده است. اگر بنا باشد که سه امر استفاده بشود همونجوری که صاحب کفایه فهمیدن و خود صاحب کفایه استفاده دو امر کرده اند، حالا چه سه امر استفاده بشود که صاحب کفایه ادعا می کنند که کلام صاحب فصول ناظر به سه مطلب است، یا دو امر از این روایات استفاده بشود که مختار خود صاحب کفایه است. اشکال بر این احتمال دوم و همچنین فرمایش صاحب کفایه مشترک الورود است. اشکالی که هست این است که اگر ما هم قاعده طهارت و هم طهارت به عنوان حکم واقعی را از مغیا استفاده کنیم، ما قبل حتی بگیم ما قبل حتی هم دلالت دارد بر طهارت واقعیه و هم دلالت دارد بر قاعده طهارت، که روایت به این بیان به عموم افرادی، چون کل شیئن دارد، این کل شیئن دو نحوه عموم ازش استفاده می شود، یک عموم افرادی دارد چون شیء معنا و مفاد او عام است، به هر چیزی که تحقق و وجود در خارج داشته شیء اطلاق می شود، هر شیئی طاهر هست، کل شیئن حلال، روایت سوم اینجور بود، هر شیئی به ما انهو شیئون حلالون. خب عموم افرادی دلالت داشته باشد بر طهارت هر شیئی واقعا. خب این شیء به ما هو شیئون حالات مختلف دارد، طهارتن عوارضی که عارض بر او شده است برای ما معلوم است، اخرى معلوم نیست. اطلاق این شیء شامل می شود یا به تعبیر عموم احوالی که از ناحیه اطلاق شیء فهمیده می شود، این دلالت دارد بر طهارت شیء مشتبه به حسب ظاهر. پس از عموم افرادی حکم طهارت واقعیه و به عنوان حکم واقعی استفاده می شود، از اطلاق شیء که از نظر احوال همه حالات شیء را در نظر می گیرد استفاده بکنیم طهارت ظاهری را، که شیء یکی از حالاتش این است که علم به نجاست پیدا بشود. مادامی که این حالت پیدا نشد حکم به طهارت هست برای شیء. خب بنابراین می شود چی؟ قاعده طهارت، نه طهارت واقعیه. پس مقیا به عموم افرادی یعنی کل شیئن به عموم افرادی دلالت دارد بر تا حکم به طهارت واقعیه اشیا، به اطلاق احوالی دلالت دارد بر قاعده طهارت. در غایت هم که چیه؟ غایت اینه حتی تعلمه انهو قذر، یا حتی تعلمه انهو حرامون در روایت سوم. این غایت هم دلالت دارد بر استصحاب. چرا؟ چون این استمرار و حکم مغیا را تا زمانی که علم به خلاف پیدا نشده است، استمرار و حکم مغیا تا زمانی که علم به خلاف پیدا نشده است، عبارت اخرای همون استصحاب است. پس از مغیا دو امر استفاده شد، از غایت چی؟ یک امر که عبارت است از استصحاب باشد. پس حاصل این که مقصود از روایت از نظر صاحب فصول استظهار سه امر باشد. تمام اشکالاتی که بر صاحب کفایه وارد می شود در این مقام که ادعای دو امر کرده است، بر صاحب فصول هم وارد است، مشترک الورود است. یعنی با بیان این اشکالات هم اشکال بر صاحب کفایه معلوم می شود، هم اشکالات بر صاحب فصول. اگه سه مطلب، اگه بگه دو مطلب، خمس صاحب کفایه می شود. اشکالات رو کجا ذکر میکنیم؟ بعد از ذکر احتمال سوم. دیگه الان اگه بیان کنیم تکرار میشه. ما احتمال سوم رو که عرض کردیم، اون موقع میگیم که اشکالات بر صاحب فصول و صاحب کفایه چیست، و کسانی که اصلا زائد بر یک قاعده رو خواستن استفاده بکنن این اشکال وارد هست. و اگر مقصود این باشد که شیخ انصاری فهمیدن از عبارت صاحب فصول که دلالت بر دو اصل داشته باشد، یکی حکم اولی میاه یا اشیا طهارت است، دوم این حکم استمرار دارد تا زمان علم به نجاست که استصحاب است، صاحب کفایه به شیخ انصاری چنین نسبت داده که ایشان از این روایتین از عبارت صاحب فصول استفاده دو اصل کرده است، همونجوری که در عبارت خود صاحب فصول هم همین دو اصل آمده است تحت عنوان اینکه دو اصل استفاده می شود. و حال اینکه عرض کردیم امکان استفاده سه مطلب هم وجود دارد. صاحب کفایه اشکال کردن به اینکه این کلام شما مستلزم استعمال لفظ در اکثر یک معناست، و در عبارتشان این قسمت از عبارت که فرمودن و اما مع قطع نظر عن ذلک و دعوا دلالت روایه تا آخر، این بیان اشکال است و هو الجمع بین معنیین متقابلین. دو معنای متقابل می‌فرمایند از این بیان در واقع استفاده می شود. حالا دو معنای متقابل جهتش این است که شما اگر حکم واقعی در نظر می گیرید، حکم واقعی مغیاب غایتی نیست، چون اون دائر مدار علم و جهل نیست. بگیم آقا شک داریم در جمعی، اصلا ربطی به حالاتی که برای مکلف به نسبه به حکم واقعی امکان تحقق هست به این حالات ربطی ندارد. اون حکم واقعی رفته از روی شی با قطع نظر از هر یک از این عناوین علم و جهل و شک و فلان. حکم ظاهری که از جمله بحث استصحاب باشد، این حکم در ظرف شک است. یک غایت ما اینجا بیشتر نداریم، هم برای این غایت، هم غایت باشد برای اون حکمی که مشروط نیست به این امر و هم برای اونی که مشروط هست به این امر، این دو با هم متنافیه. نمی شود حتی تعلمه برای حکمی که مغیابی این غایت نیستم غایت قرار بگیرد، برای حکمی که مغیابی به این غایت هست هم غایت قرار بگیرد. این معلوم معنا ندارد. لذا می فرماید ادعای دلالت روایت بر جعل دو حکم ظاهری، دو حکم ظاهری، یکی مربوط به قاعده طهارت و یکی مربوط به اصطلاح استصحاب، این میفهمان مرحوم عاشق میفهمان در غایت صعوبت است. اشکالش اینه. حالا امر سوم هم زمیمه بشود یا نشود، اون مهم نیست. جهتش این است که اگر غایت به تنهایی دلالت کند برای اینکه ما قبل غایت امری است که این امتداد دارد و استمرار دارد، اگه این دلالت کند و امری باشد که در او فرض استمرار نشده باشد، خب این دوتا چجوری میشد؟ یعنی یک امر هم مفروض باشد استمرار و امتداد برای او تا با استصحاب جور در بیاد، هم این که اصلا استمرار مرفوع نظر است و قطع نظر از استمرار ما داریم حکم بیان میکنیم که در باب قاعده طهارت این اصلا کاری به استمرار ندارد. میگه شما اگر چیزی را نمیدانی طاهریانه محکوم به طهارت است برای شما به حسب ظاهر، تا کی هست اصلا در اونجا مورد نظر نیست و کاری به این ندارد. خب پس بنابراین الهازا یک غایت هم ناظر باشد به این که ما قبل در فرض استمرار وجود دارد تا به این غایت درسد، و هم ما قبل طوری است که اصلا کاری به استمرار و امتداد ندارد. جمع بین این دو، جمع بین متنافی این است که ما قبل این غایت علی حالین یا امری است که استمرار در او لحاظ شده یا نشده. نمیشود بگید هم لحاظ شده هم نشده. اگر لحاظ شده میخواد استصحاب درست کنید، اگر لحاظ نشده است که کاری دیگه به استصحاب ندارد، میخواد قاعده یا باید لحاظ بشود یا نباید لحاظ بشود. این که هر دو باشد معناش این است که هم ما قبل استمرار و امتداد او ملحوظ است و مفروض است، و هم این که ما قبل امتداد و استمرارش مفروض نیست. جمع بین این دو، جمع بین متنافی این است. و این اشکال مرحوم ها شیخ غیر از اشکالی است که در کفایه آمده. دیگه بنده اون اشکال را عرض نمی کنم، خودتون مراجعه کنین. در اونجا بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، لذا استعمال لفظ در اکثر معنا را اشکال که کردن صاحب کفایه، دفعش هم بیان شده است. مراجعه بفرمایین در برحال همونجا دفع اشکال هم هست که در تقریرات هم نوعا آوردن. استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده که این به عنوان اشکال باشد که صاحب کفایه به عنوان تحت عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه. جمع بین متقابلین با قطع نظر از استعمال. شما یک سیاق واحد در مغیا بیشتر که ندارین، در این مغیا با اون سیاق واحدش یا باید استمرار امتداد مفروض باشد یا نباید باشد. نمیشود بگید آقا هم امتداد ملحوظ هست هم امتداد ملحوظ نیست. اگر ملحوظ باشد امتداد، ناظر است به استصحاب. اگر لحاظ نشود، ناظر است به قاعده. پس نمیشود در عبارت واحده، نه اینکه استعمال ها و اصلا خود نفس این، باقت نظر از تعبیر، باقت نظر از باب استعمال، اشکال این اشکال معنوی است، نه اشکال باب الفاظ. اشکال این است که شما در استعمال واحد نمیشد امر واحد دو امر متنافی را در به اصطلاح عبارت واحده هر دو را لحاظ کنید. لحاظش درست نیست. شما یا لحاظ استمرار و امتداد را باید داشته باشید تا با استصحاب جور در بیاد، یا لحاظ به اصطلاح عدم او را در نظر بگیرید تا با قاعده جور در بیاد. نمیشه هر دو را لحاظ کرده باشین، تحت عنوان واحد و با عبارت واحد هم او را بیان کنین. این اولا. اشکال دیگر این است که استمرار ظاهری است. چرا؟ چون غایت علم به نقیض مغیاست. از غایت میگیم مغیا حکم ظاهری را دارد. وقتی غایت که عبارت از علم به نقیض، معناش این که ما قبل این غایت چون علم نداشتین حکم بوده. اینجور من همینجور که عرض میکنم دقت کنین. پس تعبیر این غایت، شما از کجا میگی حکم مغیا حکم ظاهری است؟ میگی به قرینه این غایت. غایت معناش این است که اون حکم استمرار دارد تا کی؟ تا موقعی که علم به نقیض پیدا بشود. علم به نقیض حالت سابقه، سابقه طهارت بود، حالا علم به نقیض او نجاست، یا علم به نقیض او حرمت در روایت سوم. خب اگر این علم به نقیض غایت است، معناش این است که ماقبل علم نیست. ماقبل علم نیست. اگر علم نیست، حکم در ظرف چیه؟ چه ظرفی است حکم در ماقبل؟ حکم در مغیا در ظرف شک است. شک به معنای عام کلمه که همه حالات را شامل می‌شود، ما ادای علم. پس بنابراین به قرینه این غایت گفته می‌شود حکم مستمر در قبل حکم ظاهری هست که مقید شده است و مغیا شده است به این غایت. غایت الامر روایت دلالت دارد بر طهارت مستمره تا زمان علم به قضارت، و واضح است که حالا اگر این شد غایت برای قاعده طهارت، غایت برای قاعده با استصحاب جور در نمیاد، چون شما هر جا کلمه استمرار شنیدید که نمیتونید بگید مربوط به استصحاب است. درست است اون حکم استمرار دارد تا زمانی که علم به نقیض او پیدا نشود، ولی این استمرار استمرار استصحابی هست، استمراری که در استصحاب لازم داریم هست. این نه، این فرق دارد بین استمرار در باب استصحاب و استمرار احکام احکام ظاهریه تا زمانی که علم به خلاف پیدا بشود. ولی شما تمام احکام ظاهریه را که درش استمرار وجود دارد تا علم به نقیض، همه را باید بگین از مصادیق استصحاب است و این را هیچ کس قائل نیست. پس استمرار در باب قاعده طهارت که تا زمان علم به نقیض است به قرینه این غایت، این استمرار با قاعده می سازد، ولی استمرار غیر از استمراری است که در باب استصحاب است. چرا؟ استمراری که طرف حکم قرار گرفته است و غایت برای حکم قرار گرفته است، ای اون، و حکم به استمرار که مفاد استصحاب است، ای اون آخر، به عبارت ثالثه. استمرار در قاعده این عمدش نقیض است که علم به خلاف پیدا بشود، ولی استمرار در باب استصحاب موجب ابقاء حکم می شود. این استمرار در قاعده موجب می شود پایان پیدا کند اون حکم ما قبل. استمرار در استصحاب استمراری است که خودش موجب ابقاء حکم است. از ابقاء ماکان می گیم. ما تازه در باب استصحاب میخواییم به واسطه این استمرار دادن بگیم حکم هست، ولی در قاعده وقتی استمرار پیدا کرد رسید به این مقطع، میخواییم بگیم این پایان حکم است، دیگه حکم وجود ندارد. لذا از این انتهاء حکم تعبیر میکنم بر اون عاشق به طرف حکم. پس استمرار در قاعده طرف حکم قرار گرفته است، یعنی منتهى الیه حکم است، حکم تا اینجا هست و بعد از این نیست. اما استمرار در باب استصحاب اینجوری نیست. استصحاب در استصحاب معناش این است که اون حکم به وسیله این که ما تعبد استصحابی داریم استمرار دارد، خود حکم هست و مستمر است تا اون غایت که علم به خلاف باشد. پس حکم به استمرار طهارت و به ابقاء طهارت که استصحاب است فرق دارد، حکم به بات حکم به طهارت مستمره تا موقعی که موضوع عوض بشود، موضوع مبدل بشود به نقیض اون ما قبل و مغیر. خب واضح است که شما آیا قدر مشترک دارین بین الاستمرارین؟ حکم به طهارت مستمره با حکم به استمرار طهارت، اینا دوتا فرق دارد با هم، جامعی بین اینها نیست. جامعی درست است در اصل استمرار با قطع نظر از متعلق، شما میتونید اینم استمرار است اونم استمرار، به این معنا نه. استمرار حکم شیئون، حکم به استمرار شیئون آخر. ما در استصحاب میخوایم حکم به استمرار کنیم، نه اینکه او خودش، یعنی به عبارتی دیگر در باب قاعده طبع اون حکم و جعل اون حکم قابلیت دارد برای استمرار. یعنی همین که شاعر جعل قاعده کرد و حکم به طهارت ظاهری کرد، لوخلیه و طبعه اون استمرار دارد تا زمانی که نقیض پیدا بشه. ولی در باب استصحاب بحث استمرار نیست، شارع ما رو متعبد به استمرار میکند، نه اینکه شارع ما رو متعبد به خود حکم بکند. در اونجا به استمرار و حکم جعل شده، حکم روی شیء بوده است، ما شک داریم که در این که آیا باقی مونده یا نه، شارع ما رو متعبد به استمرار کرد. فرق است بین این که استمرار مقتضای طبیعت حکم باشد که در قاعده است، یا اینکه استمرار امر متعبدون به باشد که در باب استصحاب است. پس چون متفاوت شد استمرارین از نظر محتوا، پس نتیجتاً جامعی بینید در استمرار هم تعبد باشد هم تعبد استمرار استصحابی، استمرار تعبدیون. استمرار در باب قاعده استمرار طبعیون، اینجور تعبیر بکنید، بین استمراری که مقتضای طبیعت حکم باشد با استمراری که از ناحیه تعبد به دست بیاد، بین این دوتا جامعه وجود ندارد. چون در قسم اول، که تعبد دلالت دارد بر استمرار، ما لولت تعبد حکم به استمرار نمی کردیم، ولی در مورد قاعده اصلا متعبد نیستیم. همون که شارع جعل حکم کرد، خود او کفایت می کند برای اینکه بگیم این حکم باقی است و استمرار دارد تا وقتی که موضوعش عوض بشود. اون تبدل موضوع در حقیقت کلی است، کلیتاً این چنین است که هر حکمی دائر مدار موضوع است، وجودن و عدمن، دوامن و انقطاعن. پس جامعی هم بین الاستمرارین نیست. این اشکال این است که اگر ما بخوایم از این دو روایت یا سه روایت استفاده هم قاعده طهارت بکنیم، البته چون دو تا روایت در رابطه با طهارت بود، از این دو روایت قاعده طهارت بکنیم و هم استفاده کنیم به هر حال استصحاب طهارت را، طهارت استصحابی غیر از طهارت مستفاد از قاعده طهارت است. خب واضح است که شما نمیتونید بگید که از این دو روایت هر دو استمرار مورد نظر هست، چون واضح است که دو امر متباین با یک دیگرن. روایت یا باید نظر به همون استمرار استصحابی داشته باشد و لیس غیر، یا باید دلالت داشته باشد بر حکم مستمر که مربوط به قاعده هست و لیس غیر. علاوه بر این که حکم اولی، اشکال دیگر، حکم اولی که جعل شده است ابتداءً که مطلوب هم استمرار اون حکم باشد، این حکم به عنوان ولو به حسب ظاهر که در کلام صاحب فضول است، حکم ظاهریون. چرا؟ چون در روایت هم به قرینه این غایت میگیم حکم ظاهریون، همین بالا عرض کردیم چند لحظه قبل که چون این غایت علم است، معلوم شد ما قبل علم نبوده، لذا می شود حکم در ظرف شک. اگر حکم ظاهری است، حکم به استمرار اون حکم، اگر اون حکم را بگن آقا مستمر است، این حکمش واقعا رفتی به استصحاب نخواهد داشت. چرا؟ چون استصحاب طهارت در مقابل قاعده طهارت است و حکم به ابقاء طهارت واقعی است، نه به ابقاء طهارت ظاهریه. شما در جایی که قاعده طهارت دارید دیگه اینجا نسبت به طهارت مستفاده از قاعده نمیاد استصحاب کنید. اون چه که قابلیت استصحاب دارد طهارت واقعی است، نه طهارت ظاهریه. طهارت واقعیه تا زمانی که شما علم به خلاف پیدا نکردید حکم می شود شرعاً به این که متعبد به بقای او بشوید. گرچه قبل از این حالت شک واقعاً علم داشتید و اون طهارت واقعیه بود، از زمانی که تردید پیدا شد تا زمانی که علم به نجاست نیامده به حسب ظاهر است. لذا می فهمان حکم به استمرار حکم مجعول ابتدایی از ناحیه استصحاب قهرن این حکم حکم اولی باید باشد، نه حکم در ظرف شک. و حکم در باب قاعده طهارت حکم ظاهری و مربوط به ظرف شک است. پس بنابراین نمی شود باز به لحاظ غایت هم بگیم این غایت است برای حکم واقعی و هم غایت است برای حکم ظاهری، چون اگر این باشد معناش این است که شما هم ظرف شک را قید برای حکم میدانید و هم نمیدانید در استعمال واحد، و اینم معنای دیگری باز برای جمع بین متنافیین است. پس اشکال جمع بین متنافیین از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم در مورد غایت وجود دارد به بیانی که بالا گذشت، و هم در مورد مغیا وجود دارد به این بیانی که اینجا گذشت. پس بنابراین این دو عبارت در حقیقت میخواد اشکال جمع بین متباینین را در دو مورد پیاده کند. گرچه در عبارت صاحب کفایه این متباینین برده روی استعمال لفظ در اکثر از معنا، اونم در یک جا فقط به کار میبرد، ولی مرحوم عاشق میگه ربطی به بحث استعمال ندارد. جمع بین متباینین است اگر بخواد دو قاعده استفاده بشه، هم در رابطه با غایت جمع بین متباینین می شود و هم در نسبت به مغیا جمع بین متباینین می شود. و این مشکلی این است که حمل بکنین این دو روایت را هم بر قاعده طهارت و هم بر استصحاب. البته در قاعده طهارت مثل احکام واقعیه میماند، همون جوری که احکام واقعیه مادامی که موضوعشان وجود داشته باشد حکم واقعی هست. قاعده طهارت از این نظر مانند احکام واقعی است، مادامی که موضوع قاعده طهارت باشد حکم طهارت است. عمرش به رفتن موضوع و تبدل موضوع پایان پیدا میکند، از این نظر مانند همه. و اما اشکال شیخ انصاری انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.